بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر حقیقت واجب تخییری بود. واجب تخییری عرض شد که دوتا وجه اصلی در تبیین حقیقت واجب تخییری میتونه مورد بحث نظر باشه. یکی اینه که واجب تخییری تعلق گرفته به عهد ما، مفهوم عهد ما تعلق گرفته. یکی هم اینه که به هر یک از طرفین به شرط ترک طرف دیگر تعلق گرفته. خب اینجا حالا یه نکته ای هست که اینو میذارم تبیینش رو بعد از بحث کردن کامل بیاناتی که اینجا مرحوم آقای نائینی و آقای روحانی در ادامه فرمایش آقای نائینی دارن به اون برمیگردیم. ما میخواییم بگیم مثلا این دوتا به هم برمیگردن، تفاوت چیز ندارن، یکی هستن. ولی حالا ما فعلا اینها رو دوتا تصور میکنیم. آقای روحانی این از مرحوم نائینی نقل میکنن که مرحوم نائینی این بحث عرض کنم تفسیر واجب تخییری به واجبین مشروطین به ترک العدل رو میگه. اولا این ابتداعا در مورد این بیان میگه، این بیان در جایی هست که واجب به اصطلاح دو تا غرض وجود داشته باشه ولی اتیان هر کدوم از اینها مانع از استیفای غرض دیگر باشه، ولی اگر یک غرض وجود داشته باشه این دیگه وجهی نداره که عرض کنم به این شکل باشه. خب عرض کنم خدمت شما اینجوری توضیح میدن عبارتی که آقای روحانی نقل کردن، در این عبارت رو بخونم به توضیحی در موردش عرض کنم. ایشون میگه که خب چرا باید فقط در زمان تعدد غرض باشه؟ چون اگر وحدت الغرض لا معنا لتعین احدهما عند ترک الاخر و یؤمر به نفسه بل الامر مطلقا ان یکون به نحو التخییر. خب اشکال اینجوری مطرح شده که اگر یک غرض واحد وجود داره، این غرض واحد خب فرض کنید عتق رقبه و صوم اطعام ستین مسکین ها، یک غرض واحد بر اینها مترتب می شود. وقتی شما صوم اطعام ستین مسکین ها رو ترک کردید، فرض این هست که گفته شما عتق رقبه کن. ایشون میگه چرا امر به عتق رقبه به خصوصه؟ این که خصوصیت نداره، چرا این رو متعین تا تعیین میکنید، در حالی که این که خصوصیت نداره. به نظر میرسه این اشکال اصلا وارد نیست، چون ببینید معنای این که غرض واحده این هست که غرض که در به وسیله شیء خارجی تحقق پیدا میکنه و فرض اینه که هر یک از اینها زودتر تحقق پیدا کنه، او غرض رو تحقق میبخشه. بنابراین ما اگر فرض کردیم که عتق رقبه رو طرف انجام نمیده، با فرض ترک عتق رقبه چه چیزی محقق غرض هست؟ قطعا اطعام ستین مسکینا دیگه. با این فرض کردیم عتق رقبه انجام نمیشه، با فرض اینکه عتق رقبه انجام نمیشود، با این در فرضی که عتق رقبه انجام نمیشود، خب اطعام ستین مسکینا متعین باید باشه، چون او هست که غرض رو در این فرض، با فرض این، یعنی با فرض این که عتق رقبه انجام نمی شود، در این فرض که نمی تواند عتق رقبه محقق غرض من باشه، چون در فرضی که عتق رقبه ترک شده است، عتق رقبه که تحقق پیدا نمی کند که بتواند محقق غرض باشه، بر این فرض خب باید تعیین پیدا کنه، مشکلی نداره. همچنین که اون طرف قضیه هم همینه، با دست شما درد نکنه، با فرض ترک اطعام ستین مسکینا، با این فرض محقق غرض من فقط عتق رقبه است، چون با فرض ترک وجود که تحقق پیدا نمی کنه. وقتی وجود تحقق پیدا نکرد، در نتیجه اون متعینه دیگه، و این اشکالی نیست که، چون فرض این هست که امر برای تأمین اون غرضه، در فرضی که یک طرف ترک شده، اون چیزی که تأمین کننده غرض هست دیگری هست لاغیر، چون در این فرض اصلا امکان نداره که خود این طرف تحقق پیدا کنه. بنابراین اینکه شما این رو به فرض تعدد غرض حمل میکنید، اون وجهی نداره، و بلکه اصلا تعدد غرض با وحدت غرض فرقی ندارند جوهرن، چون فرض این هست که ما اون چیزی که امر رو باعث می شود غرض قابل استیفاست، و غرض قابل استیفا یه دونه بیشتر نیست، چون هر کدوم از اینها استیفا بشه مانع استیفای دیگری میشه. غرض واقعی که امکان استیفا نداره، اون که محرکیت نداره، آن چیزی که سبب می شود شارع امر کند، این هست که می تواند به وسیله امر به غرضی برسد، برای غرضی که غیر قابل استیفاست. غرض هست به غیر قابل استیفاست که به درد نمی خوره، ولو به خاطر چیز مکلف باشه فرق نداره، ولو به جهت مکلف، مکلف کاری می کند که نتواند استیفا کند، اشکال نداره. بالاخره خارجن نمیشه. ببینید فرضم این هست که عرض کنم خدمت شما، هر یک از اینها مطلقا مانع تحقق دیگریه. یه موقعی هست که این بیانی بود که دیروز تو کلام مرحوم هاشمند حسین عبارتشو خوندیم، مرحوم هاشمند حسین میگه اگر غرض این که اولی رو زودتر انجام بدهی مانع انجام تأمین غرض دیگریه، اتیان احد الادلین سابقا مانع استیفای غرض دیگریه. خب نتیجه نه مطلق اتیان، خب نتیجه شونی که باید با هم بیارید، سابقا انجام نباید بدید. فرض ما این نیست که اتیان او سابقا، مطلق اتیان به یکیشون مانع اتیان اون یکی اگه بعدن هم تحقق پیدا کنه، مثلا مانع اتیان دیگری هست، یا اصلا با هم نمیتونن مثلا تحقق پیدا کنن، با هم نمی... اگر با هم هم تحقق پیدا کنن، با هم هم تحقق پیدا کنن، مانع چیز دیگریه، مانع استیفای دیگریه. خب معنی این مطلب این هست که هر یک از اینها، حالا یه نکته رو هم اینجا اضافه بکنم. یه فرض دیگه‌ای هم اینجا وجود داره در واقع برعکس فرض مرحوم آقای چیز اصفهانی، اون اینه که ما بگیم هر یک از اینها رو که شما اتیان کنید، هر یک از اینها رو اتیان کنید ولو همراه دیگری اتیان کنید، مانع تأمین غرض دیگری است. خب معناش اینه که اینا رو دوتا رو با هم اتیان کنید، غرض هیچ کدوم تأمین نشه، غرض هیچ کدوم تأمین نشه. خب نتیجه این بحث اینه که شارع مقدس باید به هر کدوم از اینا امر بکنه به شرطی که دیگری رو باش نیارید، چون اگر دیگری رو باش بیارید غرض خودش هم نمیشه تأمین بشه. برای این باید او به نفع او حقیقیه باشه، او باید او حقیقیه باشه. اینم خب مثلا نباید به این به نحوه او مرتب الخلق امر کنه، باید او حقیقیه باشه. اشکالی هم نیست، او حقیقیه ممکنه شارع اینجوری امر کنه. ببینید این که ما وحدت غرض رو با تعدد غرض اینجا فرق قائل بشیم، اینجا اصلا هیچ وجهی نداره، چون تعدد غرضی که امکان استیفای کلیه ما نیست، امکان استیفای کلیه ما نیست. حالا فرض کنید گاهی اوقات ممکنه اولی رو که شما استیفا میکنید دومی دیگه امکان استیفایش نیست، پس بنابراین یک غرض بیشتر قابل استیفا نیست، یک غرض بیشتر قابل استیفا نیست، بنابراین امر ما برای تأمین اون غرض قابل استیفاست. ولی بحث این هست که ما برای اینکه اون غرض واحد رو استیفا کنیم دو راه داریم. می توانیم برای تأمین اون غرض یک امر واحد به جامعه بکنیم، ولی جامعه انتظایی عهد امام، مثلا جامعه که میگم احمد جامعه حقیقی جامعه انتظایی، یک امر واحد کنیم به اون جامعه، باز اون غرض تأمین میشه، به صرف الوجود جامعه امر کنید اون غرض تأمین میشه. امر به دو طرف هم بکنید، بر فرض دو تا امر بکنید، امر به این طرف بر فرض ترک اون طرف، امر به اون طرف بر فرض ترک این طرف، باز هم اون غرض واحد تأمین میشه. پس بنابراین به هر حال مانعی نداره که شارع مقدس برای رسیدن به این غرض واحد دو تا امر بکنه. کی گفته که حتما باید برای رسیدن به این غرض یک امر بکنه؟ دو تا امر هم بکنه اون غرض واحد، چون غرض وقتی غرض واحده یعنی چی؟ یعنی غرض در اولین فردی هست که از اینها که اتیان می شود، یعنی اگر دیگری رو ترک کردی این رو بیار، این هم اولین فردش میشه این دیگه، یعنی اگر شما یکی رو ترک کردید دیگری آوردی اون میشه اولین فرد، پس غرض رو تأمین کننده است. پس بنابراین این که مرحوم آقای ناینی میگه که این ارجاع واجب تخییری به وجوبین مشروطین مبتنی بر این هست که ما غرض رو متعدد بدانیم، نه مبتنی به این نیست. بنابراین این اشکالی که مرحوم ناینی مطرح کرده، که مرحوم ناینی یکی از اشکالاتش اینه که اصلا فرض تعدد غرض که یکی از اینها مانع چیز دیگری باشه، استیفاء غرض دیگر باشه، یک فرض خیالیه، اصلا وجود خارجی نداره، یه فرض خیالیه که انیاب اقوال، اگه درست باشه که درستم نیست، اصلا فرض خیالی نیست، بسیار فرض واقعی هست و من تصور میکنم بسیاری از چیزهای عرفی هم همین شکله، تعدد غرض هست و مانع استیفاء غرض دیگری هست. فرض کنید من اگه سردرد بگیرم، یعنی دو قرص ها با هم دیگه تداخل دارن، این که ما خارجن میبینیم دیگه، قرص ها با هم تداخل دارن، این قرص رو بخوری دیگه اون اثر اون قرص از بین میره، اون قرص رو بخوری اثر این قرص از بین میره، اون یکی سردرد خوب میکنه، اون یکی پادرد خوب میکنه، یه آدم مجبوره یکی رو انتخاب کنه دیگه. عملا همینه. فرض کنید من خودم، حالا یه نمونه در خودم اتفاق افتاد، من تب مالت داشتم، دکتر به من گفتش که باید جنتامایسین بزنی، بعد گفتش که جنتامایسین بر گوش هم ضرر داره، بر گوش هم ضرر داره و الان هم منحصر داروی تب مال به جنتامایسین. خب ما زدیم جنتامایسین گوشمونم در چیز کرد، ولی بخواستیم تب مال تو خوب بشه دیگه، چون امکان استیفا هر دو غرض نبود، هم حفظ گوش کنیم هم تب مال تو خوب بشه، نمیشد. ترجیح دادیم که ولو گوشمون یه قدی ضرر بکنه دو تب مال تو خوب بشه. اینا داروهایی که با هم دیگه به اسم تداخل دارن، اینا به خاطر همینه دیگه، آدم نمیتونه هر دوش رو تأمین بکنه، یک شفت میکنه. فرض کنید مواردی که پای طرف رو میبرن برای که جونش حفظ بشه، یعنی باید تعدد غرض دیگه، چون اگر این رو حفظ نکنیم اون غرض دیگه از بین میره، نمیشه این دوتا غرض رو با هم تأمین کرد. یعنی برای تأمین یک غرض باید غرض دیگر فدا کرد، نه همینه دیگه. این اولا این اشکال مرحوم ناینی که تعدد غرض یک امر خیالی اصلا اینجور نیست، عرفی هم هست، خیلی هم چیز هست اون اشکال. به فرضم باشه ما عرض میکنیم که ارجاع واجب تخییری به وجوبین مشروطین مبتنی بر این نیست که ما قائل به تعدد غرض بشیم. در فرض تعدد غرض لازم نیست، در فرض وحدت غرض هم میتوانیم ارجاع بدیم، بنابراین این اشکال وارد نیست. آقای نائینی سه تا اشکال دیگه کردن. یک اشکالش این هست که میگن اطلاق نافی اشتراط وجوب در هر یک از اینها به ترک الاخر هست. خب بحث سر این هست که آیا اگر شما میگید که من به نظرم این استدلال اصلا استدلال بیپایه‌ایه، استدلال ناتمامیه، ایشون بحثش اینه که اثباتاً ارجاع واجب تخییری به وجوب این مشروطین مخالف ظهور دلیل هست. من به نظرم اگر شما خب شارع مقدس آمده به شما گفته که اعتق رقبتن او ثم، یه موقع شما میگید که ظاهر این دلیل این هست که به عهده ما امر کرده، به تک تک اینا امر نکرده، اگر این ظهور رو از اول بپذیرید، خب از اول به تک تک اینا امر تعلق نگرفته که ما بحث بکنیم که مطلقه یا مقیده و از این حرفا، به اینا که تعلق نگرفته، چون فرض این هست که به عهده ما شارع امر کرده. خب بنابراین ما امر به عهده ما رو باید میخواید شما ارجاع بدید به امر تک تک، این خلاف ظاهره. اگر بتوانید ارجاع بدید به امر تک تک دیگه به نحو اطلاق و تغییر نباید مطرح کنید، چون فرض اینه که در صورتی از اول ببینید یه موقع شارع دو تا امر کرده، یه جا امر کرده اعتق رقبتن، توی دلیل دیگه امر کرده اعتق به اصطلاح. حالا مثلا اینو مطرح کنم، ببینید گاهی اوقات واجب تخییری از کجا ما وجوب تخییری رو کشف کردیم، وجوب تخییری رو از کجا کشف کردیم؟ ما میگیم که وجوب تخییری رو از اینجا کشف میکردیم توی یه دلیل، شارع مقدس میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتن، توی دلیل دیگه گفته ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه چیز ف اطعم ستین مسکینا، توی دلیل گفته که اتق رقبه کن، توی دلیل گفته اطعام ستین مسکینا کن. ما از باب اظهر و ظاهر گفتیم هر یک از این دو دلیل ظهور در اجزاء متعلق دارن، نفس در اجزاء متعلق دارن و ظهور در تعین متعلق. ان ظاهرت فاعتق رقبتن نصف در این هست که اعتاق رقبه کفایت میکند، اما اینکه چیز دیگر کفایت نمیکند، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که چیز دیگر کفایت نکند، ظهور در تعین داره. از اون طرف این ظاهرت ف سم ستین متقینا ف ات ام ستین متقینا، نصف در کفایت اطعام ستین مسکینا هست، ظاهر در تعین اطعام ستین مسکینا هست. از نصوصیت هر یک، از نصوصیت هر یک با از نصوصیت هر یک رفعیت میکنیم، از ظهور هر یک به قرینه نصوصیت دیگری رفعیت میکنیم و حمله بر واجب تحقیری میکنیم. اگر به این شکل باشه، اگر به این شکل باشه، خب ما ممکنه واجب مشروط رو توضیح بدیم، بگیم ببینید روایت گفته که اعتق رقبتن، اعتق رقبتن اطلاق داره، میگه اصلا این که ظهور دلیل در وجوب تعیینی هست به خاطر اطلاقشه، به خاطر اطلاق دلیله. میگه اعتق رقبتن سواء اطعمت ستین مسکینا ام لم تطعم ستین مسکینا. از اون طرف اطعم ستین مسکینا میگه اطعم ستین مسکینا سواء اعتقت ام لم تعتق. و در مجمع اینها ما مجمع رو از هر دو دلیل خارج میکنیم، مجمع رو از هر دو دلیل خارج میکنیم، چون معنای مجمع این هست که شما باید هر دو رو انجام بدید، هیچ کنون تک تک کفایت نمی کنن. باید هم اتق رقبه کنید، هم اطعام ستین مسکینا انجام بدید، هم اطعام ستین مسکینا انجام بدید. خب ما اون مجمع رو خارج میکنیم، میشن واجب مقید. ظاهر دلیل هم این است که واجب مقید شما هم میکنید، وجوب مقید حمله کنید. پس بنابراین این که شما میخوایید بگید که وجوب مقید خلاف ظاهر دلیل هست، نه خلاف ظاهر دلیل نیست، اصلا ظاهر دلیل هست، همینجور باید ما مشک کنیم. یعنی عرض من این هست، اگر از اول یه دلیل داریم گفته اعتق رقبتن او اطعم ستین مسکینا، این دیگه این رو بخوایم حمل کنیم به وجوب این مشروطین، از اول مشکل داره، چون وجوب تعلق به تک تک طرفین که نکرده، وجوب به عهد ما تعلق گرفته دیگه، نمیدونم اطلاق و تغییر این حرفا وابسته نیست. بس جایی ما میتوانیم به اونجا برگردیم در جهت اثباتی، از جهت اثباتی که دو تا دلیل داشته باشیم. وقتی که دو تا دلیل هم داشته باشیم، ما مجبوریم، حالا با نظر دقیق تر مطلب رو مطرح کنم، اون اینه که اعتق رقبتن دو تا ظهور در این دلیل وجود داره. یک ظهور اینه که آن چیزی که واجب است اعتق رقبه است، نه جامع. اتق رقبه واجبه، اتق رقبه از اون جهتی که اتق رقبه هست واجب است، نه از اون جهتی که فردی از افراد یک جامعه. یک. از اون طرف این اتق رقبه به نحو مطلق واجبه، یعنی سواء اطعمت ستین مسکینا ام لم تطعم ستین مسکینا، این شکلی. بنابراین ما برای اینکه تعارض بین ان ظاهرت فاعتق رقبتن رو با دلیل ان ظاهرت فاطعم ستین مسکینا رو حل کنیم، دو گونه حل وجود داره. یک گونه حل این هست که ما بگیم ولو ظاهر دلیل این هست که وجوب به اتق به خصوصیت تعلق گرفته، ما از این ظهور رفعیت میکنیم، میگیم عتق از باب این که احد مصادیق یک مفهوم جامعه، از اون باب واجب شده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که واجب تخییری به نحوی که وجوب تعلق به جامعه گرفته رو نتیجه میگیریم. یه جور دیگه این هست که نه، بگیم که اطلاق هر دلیل رو نسبت به فرض اتیان به دیگری اون رو حذف میکنیم، مقید میکنیم. اینم یه جور دیگه است برای حل تعارض. این تعارض ما از اینجا ناشی شده که هر کدوم از اینها اطلاق دارن نسبت به فرض اتیان به دیگری. محل تعارض رو که اطلاق هر دلیل نسبت به فرض اتیان به دیگری هست اون رو قید میزنیم. نتیجهش این میشه واجبین مشروطین کل منهما به ترک الاخر نتیجه میده. پس بنابراین ما برای در اینجور موارد دو جور حل داریم و در اینجا اگر تقیید اطلاق روشن‌تر نباشه لااقل مساوی هستن. این که شما میگید خلاف ظاهره، ما بالاخره باید یه خلاف ظاهری رو مرتکب بشیم، یه خلاف ظاهری رو باید مرتکب بشیم. اینجور نیست که ما اگر اطلاق رو تقیید نکنیم بتوانیم به ظهور هر دو دلیل عقص کنیم. اگر اطلاق رو تقیید نکنیم ما باید خود در هر دو دلیل موضوعیت داشتن اون متعلق رو ازش رفعیت کنیم که اونم خلاف ظاهره. یعنی بنابراین یک خلاف ظاهری اینجا باید مرتکب بشیم. میگم همین رو میخوام بگم، اگه یه دلیل باشه که از اول اشکال از جهت دیگه اشکال هست، عرض کردم اگه یه دلیل باشه اصلا بحث سر این هست که ما یه دلیل داریم وجوب تعلق گرفته به عهد ما، بس اطلاق و تقیید نداره. بس اینه که وقتی وجوب به عهد ما تعلق گرفته چرا این وجوب رو تا وقتی که میتوانید عهد ما رو اون ظاهر دلیل رو حفظ کنید فرض کنید خلاف اصلا نبود، تقیید نمیدارم به اونا نفسی نداره، ظاهر دلیل این است که وجوب تعلق گرفته به عهد ما، شما میخوایید وجوب رو به کل من هما متعلق بگیرید، یعنی راحت تره. یعنی اگر یک دلیل داشته باشیم بعد خیلی راحته، نیازی نیست به کلام مرحوم ناینی. اونجایی ما میخواییم کلام ناینی رو پیاده کنیم وجهی براش هست که دو تا دلیل داشته باشیم. اگه دو تا دلیل داشته باشیم که مشکلی نیست، اگه یک دلیل داشته باشیم که بحث راحت تر میاد. یعنی اشکال اصلا نباید اشکال اینجور مطرح کرد، بگیم ظاهر دلیل این هست که متعلق تخییر متعلق وجوب عهد ماست، چرا از این وقتی مشکلی نداره که ما عهد ما رو متعلق بگیریم، چرا ما عهد ما رو به اصطلاح واجب نداریم؟ بحث اینه. بله اگر کسی اصلا تعلق وجوب به عهد ما رو اشکال عقلی برش قائل باشه، اشکال عقلی قائل باشه، در هر دو جاش راحته. یعنی اگر شما یه موقعی میگید تعلق وجوب به عهد ما مشکل عقلی ندارد، چرا بهش ملتزم نمیشوید؟ اگر این رو قائل بشید، این در بعضی موارد وجوب تخییری رو میتونه توجیه کنه، جایی که وجوب تخییری به دلیل واحد اثبات شده باشه. ولی اگر وجوب تخییری به دلیل این اثبات شده باشه، این کافی نیست برای اثبات اینکه این وجوب تخییری به عهد ما تعلق گرفته. خب
این
ظاهرش اینه
که به همین تعلق گرفته نه به
یک
جامعه اینها، این چه
ظهوریه؟ اینه ظهور همینه که وقتی شما میگید نه خود همین شاعر گفته عهد رقبتن، رقبه رو، این که شاعر گفته باشه یک جامعه رو چیز کرده باشه بعد امر تعیینی بشه کرده باشه که خیلی خیلی ظاهره. نه نه خیر نه خیر اکرم الفقیه یعنی فقیه نه خود همین، چون هم تحریک به این کرده، وقتی جامعه هست نمیتونید فرد رو تحریک کنید. یعنی این خیلی چیز هست دیگه، ظهور دلیل این هست که فرض کنید من میگم که زید رو اکرام کن، شما بگید نه زید اکرام کن امرم اکرام کن، چه پاید میکنم؟ نه بعد اصلا به مفهوم ربطی نداره این، نه این اصلا به مفهوم ربطی نداره. ظهور دلیل اینه که هست که اون چیزی که متعلق هست به همون امر تعلق گرفته.
لقب
نه دقت نکردید، اصلا مفهوم به اینا ربط نداره. مفهوم وجود نفی صرف الوجوده، اینجا بحث سنخ الوجود نیست، خود وجوبه، شخص الوجوبه. اصلا مفهوم اینجا نیارید، اصلا به مفهوم اینجا ارتباط نداره مطلقا، نه اصلا به مفهوم مطلقا ربط نداره. مفهوم رو مطلقا پاشون این وسط نکشید، اصلا مفهوم نفی سنخ الوجوبه. بحث در اینه ظهور دلیل این هست که این وجوبی که اینجا هست خود این وجود، نه سنخ الوجوب، وجود به این شیء تعلق گرفته دیگه. وقتی شاعر میگه زید رو اکرام کن، شما بگید زید رو اکرام کن، با اکرام امر اکرم زیدن امتثال میشه. خب میگه معنا نداره، نه اکرم زیدن گفته، وقتی اکرم زیدن گفته باید زید رو اکرام کنه، اکرم زیدن باید زید رو اکرام
کنه.
نمیشه، معنا نداره در مقام صعود اکرم عالمن باشه اکرام رو به این زه تعلق کرد. تحریک نسبت به زید، زید که خصوصیت نداره، زید وقتی خصوصیت نداره چرا وجوب رو به او تعلق دادید؟ شخص وجوب رو نمیشه، معنا نداره، خصوصیت نداره. وقتی خصوصیت نداره چرا وجهی داره؟ بحثتر اینه که ممکنه گاهی اوقات، ببینید بحثتر اینه که گاهی اوقات ممکنه شما بگید به خاطر اینکه این طرف مثلا راحت‌تر بوده، نمیدونم، اینا همه خلاف ظاهره. یعنی ما نمیخوایم بگیم که نمیشود، بحث ظهور دلیل بود. ظاهر دلیل این هست که این واجب، واجب تعیینیه دیگه، واجب. اتفاقا ما همین بحثی هست که حالا بعدن باید بهش بپردازیم که ظهور دلیل در وجوب تعیینی، در وجوب تخییری به چه بیانیه. چرا این ظهور دلیل ظهور داره در وجوب تعیینی نه وجوب تأخیری؟ چرا دلیل؟ حالا این اصلا مقدمه بود برای اینکه این بحث رو بعد مطرح میکنیم، حالا اونم مطرح خواهیم کرد که چرا دلیل ظهور داره در وجوب تعیینی نه تأخیری. خب بنابراین من عرضم این هست که این بیان مرحوم ناینی به این شکل اصلا بیان لطیفی نیست. یعنی یا شخص تعلق وجوب به عهده ما رو مشکل عقلی برش قائل هست، خب طبیعیه باید به وجوب این مشروطین قائل بشه، اون راه دیگه ای نداره، ولو ظهور اولیه دلیل هم این هست که شارع مقدس به عهده ما امر کرده، فرض اینه که مشکل عقلی داره. اگر نه مشکل عقلی نداره، فقط مشکل اثباتی ما میخواییم قائل بشیم. بس مشکل اثباتی، یا به دلیل واحد امر به کلت طرفین تعلق گرفته. خب وقتی دلیل واحد هست، ما دلیل واحد رو که یک وجوب هست معنا نداره که خلاف ظاهره که به وجوبین ارجاع بدیم، نه به خاطر اطلاق و تغییر این حرفا، اصلا چون به این امر تعلق نگرفته. تو بحث بکنیم که امر به عهده ما تعلق گرفته، به این امر تعلق نگرفته، به اون امر تعلق نگرفته، امر به عهده ما تعلق گرفته. و فرض این هست که وجوب عهده ما هم اشکال عقلی نداره. اگر نه دو تا دلیل داریم، اون دو تا دلیل برای جمع عرفی بین این دوتا دلیل ما میخواییم قائل به وجوب مشروط بشیم. خب اگر اون باشه، باید اشکال اینجوری مطرح باید بکنید که این وجوبین مشروطین متعین نیستند، چون بالاخره ما باید اینجا یک خلاف ظاهر مرتکب بشیم، یا از ظهور دلیل در موضوعیت داشتن آن چیزی که در دلیل موضوع قرار گرفته است رفعیت کنیم، یا از اطلاق دلیل نسبت به صورت اتیان به دیگری رفعیت کنیم. و اینها مثلا ممکنه شما بگید که هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. در جایی که دو تا دلیل باشه قطعا اینه دیگه، شما نمیتونید قائل بشید که در جایی که دو تا دلیل باشه رفعیت از موضوعیت داشتن دلیل راحت تر از رفعیت از اطلاق دلیل هست. این دیگه خیلی خیلی زور میبره. این اینجوری. حالا بعد از ظهر انشالله کلاس راهنما که ساعت 6:45 6:45 6:45 انشالله خدمت دوستان خواهیم بود. همین بحث منتقل اصول رو ملاحظه بفرمایید، دنبال خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.